سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. خبرگزاری اعماق میگوید سخنگوی گروه داعش در سوریه کشته شده است. در ادامه واکنش ها به حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایران نیز از تداوم این عملیات ابراز نگرانی کرد. و هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در پایان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه این گروه از کشته شدن ابو محمد عدنانی، سخنگوی گروه حکومت اسلامی در حلب سوریه خبر داد. عدنانی یکی از اعضای پرسابقه و از شناخته شده ترین رهبران این گروه بود. خبرگزاری اعماق نوشته است عدنانی هنگام بررسی عملیات دفع حمله های نظامی به حلب کشته شده است. گروه حکومت اسلامی برخی از اراضی استان حلب را در اختیار دارد، اما این اراضی در مناطقی از شهر که در اختیار مخالفان میانه روی دولت سوریه است قرار ندارد. خبرگزاری اعماق به چگونگی کشته شدن عدنانی اشاره نکرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از تداوم حضور و استمرار عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرد. بهرام قاسمی با اشاره به اینکه تداوم حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه اوضاع منطقه را پیچیده تر می کند، افزود لازم است ارتش ترکیه به سرعت اقدامات نظامی خود در سوریه را متوقف کند. همچنین فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، با ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه مخالفت کردند. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق، بزرگترین گروه نظامی کردهای این کشور، درگیر شدند. هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی، دانشگاه کنکوردیا کانادا، که خرداد ماه امسال در جریان سفر تحقیقاتی خود به ایران بازداشت و سپس زندانی شد، به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. کتایون هودفر، خواهر هما هودفر، در لندن در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر بستری شدن خواهرش گفت نمی‌داند چه مدتی است وی در بیمارستان بستری است.
الان 3 ماهه که توی انفرادیشون بازداشته و توی این مدت حالش وخیم‌تر شده.
عباس جعفری، دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیر ماه گذشته درباره وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی فعالیت داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کره جنوبی خبر داد که معاون وزیر آموزش کره شمالی اعدام و 2 تن از مقام‌های عالی رتبه این کشور توبیخ شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز چهارشنبه این شخص در یک جلسه با حضور کیم جانگ اون، رهبر کره شمالی، به او بی احترامی کرده است. به نوشته رویترز، اگر این خبر حقیقت داشته باشد، می تواند نشانگر آغاز مجموعه جدیدی از اقدام‌های کیم جانگ اون برای تنبیه دستیاران ارشد خود باشد. کیم جانگ اون در سال 2011 و به دنبال مرگ پدرش کیم جانگ ایل به قدرت رسید و پس از آن شماری از مقام‌های ارشد را اعدام کرد. تحلیلگران می‌گویند که این اقدام وی برای تثبیت بیشتر قدرتش است. یک زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 6.8 ریشتر روز چهارشنبه شهر رباول در پاپوآ گینه نو را لرزاند. به گفته مرکز تحقیقات زمینشناسی آمریکا، کانون این زمین لرزه در 89 کیلومتری شمال شرق رباول در جزیره نیو بریتین و به عمق 499 کیلومتر است. وقوع این زمین لرزه هشدار سونامی به دنبال نداشته است. سپاسگزار از همراهی شما. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و همینطور با ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. تا بخش بعدی.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آقای حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی ها و خراسانی ها نوعی رقابت و رفاقت توامان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. و اما اینکه میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا وزن و قافیه به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرت است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی‌ها، هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح، ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً سر از واقعی 28 مرداده یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون غلاظ شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تعمیم دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در بد خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با احمد کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.